بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سلام بر همه شما سروران و بزرگوارانم. در آستانه روز 22 بهمن یوم اللهیم. تبریک و شاد باش خدمت شما سروران عرض میکنم. انشالله که خداوند در 43 آغاز سال پیروزی فتوحاتی برای ملت ما رقم بزند. ما در 3 جلسه در خدمتتونیم و 2 جلسه مرتبط با شناخت شناسی از دیدگاه مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعضی از سروران پیاده کرده بودند بحث های جلسه قبل را که واقعا قابل تقدیره. مطلب جدید این که ما اگر اکتفا بکنیم به همین بحث هایی که ارائه میشه برای تشرف در محضر امیرالمومنین و برای اشراف بر نهج البلاغه کافی نیست. اینجا سرخط هایی، سرنخ هایی ارائه میشه که باید ما بعدش پیگیری بکنیم. خب نظر امیرالمومنین راجع به این پرسش چیه که آیا شناخت امکان دارد؟ پاسخ حضرت این است که آری، چون ایشون مفسر قرآن کریمه و قرآن کریم نه تنها بر امکان شناخت تأکید داره، بلکه توبیخ میکند که چرا شناخت پیدا نمیکنید. آیش هم اینه: ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. خیلی ها برای جهنم خودشون را آماده کردند و ما حکمشون را دادیم. اینا 3 ویژگی دارن که دلهایی برای ادراک دارن ولی به کار نمیگیرن، که اینجا قلب در معنای معرفتیش به کار رفته، و چشمهایی دارن که اون چرا باید ببینن نمیبینن، و گوشهایی دارن که اون چرا باید بشنون نمیشنون. امیرالمؤمنین مرتب در نهج البلاغه تشر میزنن که دنبال ادراک باشید، دنبال فهم باشید، تفهم، تعلم، تفقه، اینها یعنی این که شناخت ممکنه. منتها امیرالمؤمنین در چندین موضع به صراحت میفرمایند که نمیتونید اونگونه که باید و شاید جهان رو بشناسید. و برای من خیلی این نکته جالب بود. حتی یه تعبیری دارن که بنده الان خدمت شما ارائه میکنم: ان من یعجز عن صفات ذل هیئه والادوات. این در خطبه 100 که من حالا نوشتم همان، بله همان، یعنی 163. ان من یعجز عن صفات ذل هیئه والادوات فهو عن صفات خالقه عجز. کسی که از شناخت پدیده هایی که مادی هستند، شکل و شمایل دارند، ابعاد دارند، افزار در اختیارشون هست. وقتی از شناخت این عاجزه به طریق اولا از صفات خالق خودش عاجزتره. پدیده ای که الان در اختیار توست، الان عزیزان مطلع هستن که بشر، دانشمندا، شیمیست ها، فیزیسیان ها نرسیدن به این که کوچکترین ذره چیه. حکمای ما اینطور میگن، میگن جز لایتجزی ما نداریم، بدین معنا که اگر پدیده است ابعاد داره، تجزیه پذیر است. امام اون روز این پیشبینی رو کردن که نگرد پیداش نمی کنی. پس امکان شناخت فل جمله و بل اجمال عالم هست در برابر نفی کلی که بگیم نمی توانیم عالم را بشناسیم و اصلا شناخت پیدا کنیم. نه، میگن می توانی، ولی نمی تونی مشرف بشی بر پدیده های عالم. خب سوال بعد، امام راجع به ابزار شناخت نظرشون چیه؟ پاسخ حضرت روی حواس پنجگانه تکیه کردن، روی حواس درونی تکیه کردن، روی عقل فوق‌العاده عنایت دارن و شناخت از راه سوم. اون راه سوم چیه؟ بصیرت، حکمت، یک فطانت خاصی که برای فرد پدید میاد، چشم دلش گشوده میشه. به همه اینها بگید از راه دل، این سومی. یعنی دل فرد درگیر می شود، بصیرت توش پدید میاد، حکمت توش پدید میاد، فطانت خاصی توش پدید میاد و یک اتفاقات عجیبی می افته. اون واژه هایی که ما ردیف کردیم که تو نهج البلاغه هست، خیلیش اینجا جایگاهشه. من حوزش دله. من اینجا باید یه مقدار رابطه عقل و دل را دوباره تکرار کنم، منتها مختصر و فشرده. گاهی امام این دوتا را در کنار هم به کار میبرن که ما آدرس دادیم و انشاءالله بعدن روی این تأکید خواهیم کرد. به صراحت در یه جایی فرمودن عین العقول المستصبحه به مصابیح الهدى و الابصار اللامحه به منار الهدى، چنین تعبیری است. حالا میرسیم، چون میرسیم من خیلی تکیه نمی کنم. اینجا آقا در کنار هم ذکر کردن. وقتی در کنار هم ذکر میکنن یعنی غیر از یک دیگرند. لذا بعضی از معاصرینم راجع به رابطه عقل و دل کتاب نوشتن، از جمله آقای دکتر ابراهیم دینانی یا ابراهیمی دینانی، معروف ایشون، شبکه 4 خیلی برنامه دارن. خیلی ها نوشتن، عقل و عشق می نویسن، حافظ مطرح کرده در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. اونجا بحث عقل و دل تو شعر حافظ به صراحت اومده. عقل رو معارف ما اصلا سرکوب نکردن، دیگه خودتون مطلعید، بسیار تجلیل شده. منتها یه حقایقی وجود دارد که دیگه نمیشه با عقل بالا رفت. عقل را تشبیه میکنند به جبرائیل و دل را به رسول خدا. میگن شب معراج جبرائیل به رسول خدا عرض کرد یه وجب بیام بالاتر پرم میسوزه، محترق میشوم. هر حقیقتی یک اندازه هایی داره. جالبه که عقل خودش هم اندازه های خودش رو میفهمه و نمیدانم های خودش رو هم میفهمه. میدونید چه مصیبتی بود اگر بشر نمیفهمم های خودش رو نمیفهمید؟ اصلا دنبال علم نمیرفت. این که میره به خاطر این که میفهمد نمیفهمد. آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. ولی افرادی هستن که میفهمن و هر علمم بهشون کمک میکنه که به مجهولات انبوه‌تری دست پیدا میکنن. قلبی که در قرآن مطرح شده خیلی مورد توجه محققین قرار گرفته. خیلی ساده بگم، گاهی مقصود روح، گاهی مقصود محل ایمانه، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، گاهی مرکز عواطف، لو کنت فظا غلیظ القلب لم فض من حولک. چون تردید دارم اینا رو گفتم سریعتر عبور میکنم. گاهی عقل مقصوده که قبلا هم اشاره کردم. خب اینم در رابطه با ابزار شناخت. از حس میتونیم الهام بگیریم، از عقل الهام بگیریم و دل هم درگیر میشود. خب حالا سراغ کدوم منابع بریم؟ اینجاست که امیرالمؤمنین خیلی در این باب صحبت کردن. مثلا خیلی خوشم اومد یه موقعی در کتاب وحی و نبوت بود، شاید متعریف فرموده بودن عقل هم ابزار شناخته هم منبع شناخت. اصلا تعجب نکنید، هم ابزار شناخته هم منبع شناخت. چه اشکال داره که یک آشپز که سر دیگ ایستاده هم به دیگران آش بده هم خودش آش بخوره؟ چه اشکال داره؟ عقل هم افزار و ابزار برای شناختن عمیق‌تر و هم منبعه. لذا اینقدر روی تدبر، روی تأمل تکیه هست. تدبیر اینه که بری فراتر و وراتر از اون چی که داری الان میبینی، دبر حادثه ها را ببینی، آن سوی حادثه ها را. خب تدبر در آیات یعنی بری جلو، از پوسته ها و قشر عبور کنی. این یکی از منابع که خب روز عاشورا هور به همین عقل و وجدان رجوع کرد، کارش درست شد، بهشتی شد. تفکر یک ساعت و یک لحظه ببینید گاهی فردا نجات میده. فکر یک ساعت نجاتش میدهد، با خدا بودن براتش میدهد. خودش منبعه. یه تعبیر خیلی زیبایی هم در قرآن هست که خداوند راجب بت پرست ها در زمان حضرت ابراهیم میفرماید فرجعوا الی انفسهم. چون استدلالی باشون بحث کرد، گفت آقا برید از بت بزرگ بپرسید. اینا سرها رو زیر انداختن، رجعوا الی انفسهم، به خیشتن خیش برگشتن. شروع کردن فکر کردن که راست میگه، چطور ما خدایی رو میپرستیم که نمیتونه جلو فرد رو بگیره که اون بت‌ها شکسته نشود. رجعوا الی انفسهم. امام در جای جای نهج البلاغه راجع به عقل صحبت کردن. مثلا در اثر عقل فرد روشنی پیدا می کند. اینا انشالله بعد می رسیم. خطبه 144 با نهج صبحی ساله صفحه 201 پایین صفحه. یا استقبال از اندیشه های دیگران، بحث مشاوره و بهره‌گیری از عقول دیگران. منبع دوم جهانه. این جهان هم آسمان ها و زمینه، هم پدیده هایی که روی زمین هست، هم ستارگانی که از دور رصد می شوند. امام صحبت کردن راجع به اینها، در خطبه 1 صحبت کردن، در خطبه 91 صحبت کردن و مواضع دیگه. گاهی فرشتگان را به عنوان مخلوقات میگن مورد دقت قرار بدید، در خطبه 1. گاهی راجع به مورچه و طاووس صحبت میکنن و بدایع رنگ نگاری خدا را و نگارگری خدا را در مورد طاووس به رخ میکشن. اینا را انشالله بعدن میرسیم. میدونید زمانی که راجع به توحید داریم صحبت میکنیم اینا را انشالله مطرح خواهیم کرد. منبع بعدی دله. آدم خیلی از مواقع که در خطبه 222 اومده که ذکر جلاء قلب است. الان من خطبه 222 را خدمتتون میارم در یک لحظه، خیلی هم طول و تفصیل نمیدم که ببینید آیا منبع هست دل یا نه. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. جالبه برام که این رنگ آمیزی های اتومبیل و نگارگرهای بدنه خودروها تعبیر روغن جلا به کار میبرن، شفاف میشه، صیقلی میشه. خب دل در اثر ارتباط صیقلی میشه، بعد معرفت هایی از دل شروع میشود. دل فرد پارسا صیقلی شده. من یتق الله یجعل له ان تتق الله یجعل لكم فرقانا، تو سوره انفال هست. ان تتق الله یجعل لكم فرقانا، اگر پارسا بشید خدا وسیله تشخیص به شما میده. فرد پارسا از دل حفاظت میکند، چون امام باقر علیه السلام فرمودن شما خطا که میکنی یه چکه میافته رو دلت سیاهی، و تکرار کنی سیاهی ها زیاد میشه و استغفار این لکه را از بین میبرد. پس یکی از منابع هم دله که ما انشالله بعد اینا را در هنگام خودش بحث میکنیم. منبع چهارم تأکید بر رجوع به وحیه. چقدر امام در قرآن غور کردن، خودشون چقدر ارجاع دادن به قرآن. در جلسه نخست عرض کردیم که امام گاهی آیه را بدون تصرف میارن، گاهی با یه مقدار تصرف تلمیح بهش میگن، گاهی واژه ها را میارن، گاهی مفاهیم را میارن. اصلا کل نهج البلاغه تفسیر قرآنه. خود حضرت تأکید دارن، ضمناً بر رسول اکرم خیلی تأکید دارن که در نامه 31 با صبحی ساله 396 به پسرشون تأکید میکنن که تو از پیغمبر اکرم غافل نشو، یکی از منابعی که باید بهش مراجعه بکنی که هیچ کس مثل او راه رو به تو نشون نمیدهد رسول اکرمه. اینو باید بحث میشه. منبع پنجم تجربه است. من الان میرم سراغ نامه 31 صفحه 393 و یک قطعه ای را راجب تجربه براتون خواهم خوند. صفحه 393. آقا در انتهای این صفحه فرمودن لتستقبله، من کاری کردم، شتافتم به ادب تو قبل از اینکه قلبت قساوت پیدا کنند، اندیشت مشغول بشه تا چه اتفاقی بیفته. لتستقبله به جد رأیک من الان ما قد کفا که اهل تجارب بغیته و تجربته، تا استقبال بکنی با تمام کوشش رأیت و اندیشت اموری را که قد کفا که اهل تجارب بغیته و تجربته، اهل تجربه یک کاری کردن که تو دیگه نری زحمت بکشی، مشعل بازی ها را از هند آوردن پاکستان، از پاکستان آوردن لب مرز، ایرانیان میرن لب مرز مشعل بازی ها را میگیرن میبرن تا لب عراق. تجربه اینطوریه، کشف های بشر هم همینطوریه، تا یه مرحله میاریم جلو میدیم دست دیگری. این هم منبع بعدی. و اما منبع ششم، تاریخ همین نامه 31 صفحه 392. و صرفی دیارهم و آثارهم، گذشتگانی که رفتند برو در سرزمین هاشون و آثاری که از اونها باقی مونده سیر کن. دیگه چیکار کنم؟ فنظر فی ما فعلو، خوب دقت کن در کارایی که کردن. و اما انتقلو، از جایی که منتقل شدن. و این حلو و نزلو، کجا حلول کردن، کجا نزول کردن، کجا تو قبرها جای گرفتن. بعد امام فرمودند فإن تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة، اگه این کارو بکنی میبینی از دوستاشون جدا شدن. من افرادی رو دیدم دوستش تصادف کرده بود، موقع دفنش فقط پاشو میکوبید زمین از شدت ناراحتی، ولی بعد از اینکه دیگه رو دوستش خاک ریختن، آب ریختن، انگشتا رو فشار داد توی گل قبر او، حمد خوند و فرداشم مراسمم اومد و هفترم سری زد و چلمم یادش رفت مثلا و سالم یادش رفت. ما وابسته نشیم عزیزان، وابستگی بسیار بده. و حل و دیار الغربه، اینم کانون بعدی یا منبع بعدی. منبع بعدی خیلی امام تأکید دارن روی رویدادها و روی مرگ. من برای این جهت خطبه 83 و خطبه 221 را توصیه میکنم. ما در مدرسه صدر بازار کل خطبه 83 را که بسیارم ادبیه تبیین کردیم، توضیح دادیم. اونجا آقا راجع به این که سرنوشت چی خواهد بود، حوادث چه جوریه، بهرامی که یک روزی گور میگرفت، گور بهرام گرفت. خطبه 221 با نسخه صبحی ساله، اونجا ابن ابلحدید میگه که من در طول 50 سال مطالعاتم این خطبه رو بیش از 1000 بار خوندم و در من هر بار تأثیر گذاشته. ذیل آیه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیاد اندوزی، رقابت در فزونخواهی شما را سرگرم کرد تا جایی که حتی رفتید قبرارم شمردید، گفتید قبیله ما 10,000 تا که نیستن، 1,000 تاشون هم مردن، بدبختا. رفتید سراغ استخونها، اونجا امام تشر میزنن. این خطبه بسیار کارساز و تأثیر گذاره. منبع بعدی وجوه الآراء، حکمت 173 امام امیرالمؤمنین اشاره به همین کرده، الان خدمتتون میخونم. من استقبل وجوه الآراء، هر کس استقبال بکنه از آراء مختلف و چهره های گوناگونی که آراء داره، عرف مواقع الخطا یا خطا یا خطا یا خطا، تمام موقع ها را و موقعیت ها و جایگاه های اشتباهاتش را متوجه خواهد شد. ما در این جلسه مطرح کردیم که شناخت امکان پذیر است، ولی نه شناخت کامل، نه شناخت خالق. مطرح کردیم که حس و عقل و دل درگیر می شوند. برای دل حکمت، بصیرت، نورانیت، فطانت خاصی پدید میاد. رو منابع شناخت تکیه کردیم، عقل، جهان، دل، وحی، تجربه، تاریخ، رویدادها و مرگ و وجوه آرا. انشالله اگر خداوند توفیق را رفیق راه ما بکنه، بتونیم در جلسه بعد بحث رو ادامه بدیم. نوید بدم که شاید 1-2 جلسه دیگه شناخت شناسی ما تمام خواهد شد، میریم بعد سراغ بحث انسان، اونم جذابیت های خاص خودش رو داره. هرچی میره جلو بحثای نهج البلاغه جذابتر میشود. من در این 1-2 دقیقه‌ای که باقی مونده به عزیزان توصیه میکنم، شاید واجب باشه بعضی کارها عزیزان سروران خیلی مهمه. مثلا یادم من این مفاتیح الحیات آیت الله جوادی و اصحاب را خیلی تبلیغ میکردم. الان این کتاب صعود 40 ساله را خیلی تأکید دارم. اینا 70 تا دانشمند معاصر نوشتن، 40 سال کارکردهای انقلاب را اومدن مقایسه کردن با قبل و بعد و با دنیا. اتفاقا بزرگواری اینا برای ما هدیه آورد، کاغذ ها تمام گلاسه، PDF و الکترونیکیش هم تو فضا هست. صعود 40 ساله. اینا به مناسبت 22 بهمن عرض کردم که نسل امروز بسیار 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 خبر نداره از کارکردهای انقلاب، از اختلاسگر بزرگ دنیا که شخص شاه بود. یعنی تاریخ میگه که بزرگترین اختلاس مال شاه بود، یکی از بزرگترین قماربازهای دنیا. اینا را نسل نمیدونه. یکی از زمینخارهایی که خارجی ها تعبیر زمینخار براش به کار برده بودن، پدر محمد رضا بود، رضا پهلوی، رضا شاه. این کارکردها عجیب و غریب بوده، جا جاده ها، برق، توسعه روستایی، دانشگاه ها، علم، تکنولوژی، تولیدات، صنایع، پزشکی، اصلا عرصه ها را شما نمیتونید بشمارید. در این حال راه باقی مونده پیش رومون هست، خرابکاری هایی هم زیاد هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.